رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح شما بخیر. طاهری سفر هستم و در این بخش مجله بامدادی نیز شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 11 میونی سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه 7 صبح. در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. حکومت اسپانیا از کمک مالی به بانک‌های کشورش استقبال کرد. تاجیکستان برای اصلاح فضای سرمایه‌گذاری 10 میلیون دلار کمک می‌گیرد. دادگاه مسکو دو سرتراشیده روس را به زندان محکوم کرده است و امروز دو تیم با مهارت فوتبال اروپا، انگلستان و فرانسه، با هم نیرو می‌آزمایند. تفصیل خبرها. ماریانا راجوی نخست وزیر اسپانیا از کمک مالی کشورهای حوزه یورو به بانکهای کشورش ستایش کرد و آن را پیروزی برای یورو خواند. ماریانا راجوی که دعوتهای بین المللی برای نجات مالی اسپانیا از بحران را پیشتر رد کرده بود گفت این کمک 100 میلیارد دلاری علامت باوری اروپا به اصلاحات اقتصادی در کشورش می باشد.
اگر گنو لا credibilidad
9 میلیون روزی پیروزی برای اعتبار یورو شد و روزی پیروزی برای آینده یورو. روزی 9 میلیون روزی پیروزی برای اتحادیه اروپا و اسپانیا شد، زیرا کمک مالی امکان می‌دهد ما به حد ضروری برای تقویت سرمایه‌گذاری و آفریدن جای کار قرض داده توانیم. نیات های بین المللی مالی از ارائه کمک های مالی به بانک های اسپانیا ستایش کرده و آن را قدمی دیگر در مقابله با گسترش بحران مالی در حوزه یورو خواندند. کارپراتسیای بین المللی مالی، یک شاخه بانک جهانی، به تاجیکستان 10 میلیون دلار کمک بی بازگشت می‌دهد تا با اصلاح قانونگذاری شرایط صاحبکاری و سرمایه‌گذاری را بهتر کند. وزارت مالی تاجیکستان در بیانیه رسمی گفته است سازشنامه در این زمینه روز شنبه گذشته به امضا رسید. بر اساس این سند باید ثبت نام شرکت‌ها و گرفتن اجازه‌نامه برای ساختمان در تاجیکستان آسان شود. با گفته وزارت، طرح اصلاح قانونگذاری‌ها تا سال 2016 اجرا می‌شود و هدف اصلی بهتر کردن فضای صاحبکاری و رشد عرصه استخراج معدن در تاجیکستان است. نتیجه نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که حزب سوسیالیستی رئیس جمهور فرانسوا اولاند و همپیمان آنها حزب سبز اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست می‌آورند. بنا به نتیجه رسمی، هر دو حزب تقریبا 46% و رقیبان آنها از حزب حرکت مردمی فرانسه تنها 34% رأی مردم را به دست آوردند. در صورت ثابت شدن این نتیجه در دور دوم انتخابات در روز 17 میون، طرفداران فرانسوا اولاند اکثریت 577 کرسی پارلمان را صاحب می شوند که این با آنها امکان می دهد با آسانی اصلاحات وعدگی فرانسوا اولاند را عملی کنند. او گفته است مالیات ثروتمندان در فرانسه را بالا برده و شرایط کاری بعضی از مردم میانه حال را بهتر می کند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. دادگاه شهری مسکو دو سرتراشیده را برای حمله به مردم غیر روس به زندان محکوم کرده است. به اطلاع خبرگزار اینترفاکس، گیورگی گلاوانوی 18 ساله و یوگنی مارینچوک 21 ساله در زمینه عداوت به مردم غیر روس شهروندان تاجیکستان و مغولستان را خنجر زده و یک مهاجر ازبک را کشتند. اما دادگاه در قتل در زمینه عداوت ملی را به اساس دانسته و هر دو را با گناه حمله به مردم غیر روس از 6 تا 8 سال زندان محکوم کرده است. این حادثه ها در دو سال پیش صورت گرفتند. بر اثر حمله از مینمیات به یک محل همایش زائران شیعه مذهب در شهر بغداد است کم 4 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. حمله در ناحیه کاظمیه در شمال و غربی بغداد به وقوع پیوسته است که در اینجا در یکی از میدان های آن زائران شیعه مذهب برای سوگواری امام موسی الکاظم جمع آمده بودند. با گفته پلیس عراق احتمالاً تعداد قربانیان خواهد افزود. و امروز چشم صدها میلیون نفر در سراسر جهان به سوی شهر دنسک اوکراین دوخته می شود که در آنجا دو دسته نیرومند اروپا، تیم های ملی فوتبال انگلیا و فرانسه، در مقابل هم قرار می گیرند. فوتبال بازان اوکراین، یکی از میزبان بازی های اروپایی، نیز دست آستین برزده و تیم ملی شوئدسیه را در شهر کیف قوه می آزمایند. روزی گذشته رقابتی قهرمانی جهان ایتالیا و قهرمانی اروپا اسپانیا با صلح، یعنی نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. اما خارواتیا با هنرنمای خوب ایرلندیا را در شهر پازدن لهستان شکست داد و در گروه سی مقام اول را صاحب شد. و فدراسیون فوتبال روسیه روز یکشنبه به هواداران فوتبال این کشور که در لهستان هستند هشدار داد که اوباشی آنها می تواند تیم ملی روسیه را از خالهای گرفتهاش محروم کند. بیانیه مذکور بعدیان نشر شد که فیفا، فدراسیون فوتبال اروپا، گفت به تحقیق گزارش ها درباره اوباشی هواداران تیم روسیه شروع کرده است که چند مامور تامین نظام در میدان فوتبال را بعدی پیروزی تیم ملی روسیه بر جمهوری چک بی‌رحمانه لتوکوب کردن. آنها همچنین یک بازیگری سیاه‌پوست تیم ملی جمهوری چک را ناسزا گفتند. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. به نشانی آزادی.org یا آزادی.tj و در فیسبوک هم صفحه داریم. و اگر مخالف نیستید، اینجا کمی از وضع هوای کشور میگوییم که اکثر نواحیش امروز هم بارانی خواهد بود، اما هوا در تاجیکستان گرم باقی میماند. از جمله در ولایت ختلان اندکی باران میبارد، حرارت تقریبا به 40 درجه میرسد. در ولایت سوخت تنها در بعضی از ناحیه های کوهی باران میبارد، اما اینجا هم حرارت به مرز 40 یعنی 39 درجه نزدیک خواهد شد. اما ساکنان نواحی تابع مرکز و دوشنبه از این هوای گرم در امانند، زیرا در این ناحیه ها و از جمله در پایتخت کمی باران بیشتر میبارد، حرارت تا به 30 درجه میرسد. در بدخشان نیز باران است، هوا تا 30 درجه گرم میشود. و این هم تصویر مختصری وضع هوای کشور بود. و اکنون فرصت رسید برای معرفی گزارش های جالبی مجله بامدادی. در تاجیکستان از این پس برای ترغیب و تحصیل بی اجازه دین جریمه می ستانند. والدین تاجیک در جستجوی مکتب های بهتر بچه هایشان را حتی به ناحیه های دیگر می برند. در افغانستان دانشجویان از رفتار و برخورد استادان دانشگاه هایشان شکایت دارند. و از ایرانی تاجیک که می خواهند تا مکه و مدینه پیاده روند، در کجا رسیدند و چه حال دارند؟ پارلمان تاجیکستان اخیراً قانونی را اصلاح کرد که برای رعایت نکردن مقررات مأموری جزا تعیین کرده است و بر اساس همین سند هر کس که به اجازه مقامات رسمی برای تحصیل علوم دینی به خارج می‌رود جریمه خواهد شد. بر اساس همین سند هم سازمان‌های دینی حق ندارند به اجازه مقامات رسمی تاجیکستان با سازمان‌های دینی خارجی رابطه برقرار کنند و همین گونه چاره‌بینی‌های دینی برگزار نمایند. این کار حکومت بعضی از سازمان‌های دینی تاجیکستان و به خصوص حزب نهضت اسلامی را به خشم آورده است. باره میرزانبی خالقزاد گزارش میدهد.
جمعخان خیاسوف معاون اول رئیس کمیته دینی تاجیکستان که پیشنویس این سند حقوقی را در اجلاسی پارلمان معرفی کرد، بر رادیو آزادی گفت که در صورت نقض قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، مجازات ماموری یعنی جریمه به مقدار از 30 تا 100 معاش حداقل پیش بینی شده است. با گفته ای او، بر اساس قانون حقوق بیرانکنی ماموری، افرادی که به کشورهای خارجی سفر کرده و با سازمانهای مذهبی خارجی برای بنیاد مؤسسات دینی در تاجیکستان سرمایه وارد میکنند، به مقدار از 30 تا 40 معاش حداقل که به 1200 تا 1600 سومانی برابر است جریمه بسته میشود. جناب غیاسوف می افزاید که این چاره های ماموری برای وارد کردن ترتیب و نظام در بعضی از فعالیت های مذهبی در کشور گرفته شده است و می افزاید
این نسبت جمعه خواهر که به مفخار رو با دورت کشورهای در خبار می نام برای هم پیشتیم شده این نسبت پیشتیم کنیم جنوانی فرداشت من نیمه.
موافق تغییر الابه ها به قانون حقوق ویرانکنی ماموری، برای چاره‌بینی های تبلیغاتی و معرفتی که از جانب جمعیت و تشکیلات های دینی در مکاتب تحصیلات عمومی یا در منزل های شهروندان گذرانیده می شود، تا 2000 سامانی جریمه مقرر شده است. در همین حال سید عمر حسینی، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان، گفت که این جریمه بندی ها یک نوع فشار به دینداران و افرادی می باشد که می خواهند از تحصیلات دینی برخوردار شوند.
تبلیغات دینی بگذار ممنوع کرده شد، ولی معرفت خودش یک چیزی پدیده مثبت است. معرفت را جزا تعیین کردن برای معرفت، این علاقه زید معرفت برآمدن است. معرفت خود یه چیزی مثبت های باید ما تبلیغ کنیم برای معرفت نوک شدن. هر خیلی معرفتی باشد و معرفت دینی هم.
فرخ عمروف، کارشناس مسائل دینی مرکز استراتیگی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید که جریمه اندازی یک نوع راه غیر ایدئولوژی حل مسئله می باشد.
یعنی در صورت که صورتی که جرم اندوزی صرف نظر کرده شد جزوی ماموری دهند یا اینکه به حبس گیرند، این البته یک ویژگی ایدئولوژی پیدا میکند و مشروعیت حکومت تاجیکستان همچون یک دولت دنیوی ملاقچدار میشود. در این خاطر من گمان میکنم که جرم اندوزی یک اصولی نوی است که در زیر تاثیر فرهنگ بیشتر غربی قرار گرفتنی دولت است یا اینکه موافق قانونهای اقتصادی بزرگی انجام گرفته شده است.
همینطور در ماه مارس سال 2009 در پارلمان تاجیکستان قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تصویب شده بود و موافق به آن فعالیت‌های مذکور مذهبی ممنوع کرده شده بود، ولی حالا با وارد کردن تغییر و علاوه‌ها به قانون حقوق بیان‌کنی ماموری تاجیکستان راه عملی اجرای این قانون مشخص کرده شده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پاورق همین گزارش که در تورنمای رادیو آزادی هست، ده نفر نظر اندیشه خود را نوشتند که حکومت تاجیکستان کاری نادرست میکند. از جمله یک شرح را برایتان میخونم که مؤلفش ظاهرا از بردن نام اشتباه کرده است. او مینویسد: نمایندگان ما که توسط سپارش و قلبکی وارد پارلمان شدند، بدون خواجگان خود هرگز تگمه را زیر نخواهند کرد. ما دولتی دموکراتی در کاغذ داریم، ولی در اصل رول در دست همون کمونیستان یا شاگردانشان هست. و شنونده ارجمند، اگر شما به این گفته موافق نیستید یا هستید، پس همین حالا یا هر وقت دلتان خواست سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه اورگ یا آزادی نقطه تیجی و نظر و اندیشه خود را بنویسید. اگر کامپیوتر ندارید، از طریق تلفن همراه هم امکان هست. وبسایت ما برای تلفن های موبایل و همراه مخصوص کرده شده است و نشانی اش هم آزادی نقطه مابی آرگ است. آزادی نقطه مابی آرگ. و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ولی به صفحه دوستان ما بپیوندید، هم دوستانی نو پیدا میکنید و هم از تحولات تاجیکستان و جهان همیشه با خبر میشوید. در قرقیزستان دیروز دهم این را به حیث روز ملی یادبود قربانیان برگزار کردند. دو سال پیش در ماه ایون در نزاع میان ازبکا و قرقیزها در جنوب قرقیزستان صدها نفر کشته و هزاران نفر دیگر بی خانمان شدند. در سالگرد این نزاع های خونین در شهرهای اوش و جلال‌آباد قرقیزستان مراسم های اصلی گرامی داشت و از قربانیان برگزار شد و چنین در شهر بیشکک. در مصاحبه که در این باره با الماسبگ عثمانوف خبرنگاری بخش قرغیزی رادیو آزادی داشتم، نخست از او در باره همین مراسم ها پرسیدم.
накануне этого дня президент подписал указ, которым он объявил 10 июня днём.
در آستانه سالگرد این فاجعه رئیس جمهور فرمان صادر کرد و 10 ایون را روز ملی یادبود قربانیان فاجعه های دو سال پیش اعلام کرد. در بیشکک همایش مردمی برگزار شد. در آن نخست وزیر امروبیگ بابانوف و شخصیت های دیگری رسمی شرکت داشتند، ولی پرزیدنت المازبگ اوتنبایف در همایش شهر او شرکت کرد. در آنجا مجتمعی یادگاری زنگوله صلح را باز کردند. این زنگوله 50 کیلو وزن دارد و از تنگه های ساخته شده است که ساکنان شهر او جمع کردند. زنگوله را در نوسیبیرسک روسیه ساختند. ارزش آن 16 هزار دلار است و این مبلغ را شهرداری اوش و حکومت پرداخت کردند.
او значит 750 тысяч сомов 100 тысяч выделило городские власти.
و زنگوله صلح چی رمزی دارد؟
своим выступлением по городу Мелис Мазахматов он подчеркнул, что этот колокол должен.
در سخنان خود میلیس مزخمتوف شهردار اوش گفت که این زنگوله باید ساکنان را به صلح و وحدت دعوت کند. به گفته وی این زنگوله نخستین خاطره از این قبیل در آسیای مرکزی است. الماسبگ اوتنبایف رئیس جمهور قرقیزستان ضمن سخنان خود یادآوری کرد که در گذشته و حتی حالا نیز شرکت کنندگان ماجراها را میجویند و آنها را به مجازات میکشند، ولی ریشه های اجتماعی چنین مناقشه ها آموخته و از آن خلاصه های ضروری نبرآوردند. چنین ماجراهای قومی در سالهای 60 سپس در سالهای 90 قرن گذشته و در سال 2010 قرن کنونی در جنوب قرقیزستان رخ داده است. سال 1954 چنین زنگوله بار اول در نیویورک به صدا درآمد است، سپس در کشورهای دیگر مثلا در ژاپن و پولشه. نخستین زنگوله صلح آسیای مرکزی در اوش گذاشته شد.
اخیراً این پامیک استانولین در شرق آسیا.
و سازمان های حامی حقوق در رابطه با دومین سالگرد این نزاع گفتند تا حال در قرقیزستان سبب های اصلی مناقش های قومی باز نشده است. مقامات رسمی کشور شما در پاسخ به این گزاری ها چی میگویند؟
افیتیانی ولایتی
مقامات رسمی به طور مثبت و با درک موضوع به چنین انتقاد در گزارش ها واکنش نشان میدهند. حتی خود پرزیدنت در سخنرانی خود در اوش دو نکته را خاطر نشان کرد، یکی اینکه همیشه شرکت کنندگان حادثه را می جویند ولی باید گناهکاران اصلی را پیدا کنند، ولی مقامات راضی نیستند که سازمان های حفظ حقوق به قوم گرایی اشاره میکنند و میگویند که بر ضد قوم دیگر شکنجه را روا میبینند یا بازداشت های غیر قانونی صورت گرفته است. نهادهای انتظامی قرقیزستان قاطعانه این حرفا را رد میکنند و میگویند که چنین نمونه ها وجود ندارد، ولی این نکته نیز جالب است که در مقایسه با سال گذشته جنایت کمتر شده است. سالهای پیش جوانان یا مردان قوم دیگران نگاه میداشتند و از آنها به هر بهانه پول میگرفتند، یعنی جوانان یا مردان بازداشت شده را وادار میکردند که آنها دست نداشتن خود را در حادثه های دو سال پیش ثابت سازند. سالهای 2010 و 2011 این نمونه ها زیاد بود، امسال خیلی کم شده است، ولی متاسفانه این مشکل هنوز باقی مانده است. مردم خودشان میبینند که گناهکاران واقعی این حادثه ها را به مجازات نمیکشند. از چنین برخورد مردم عادی زجر میکشند. نکته دوم این است که سال جاری خود مردم میگویند که ترسشان کمتر شده است. آنها اکنون در روزهای جشن به مرکز شهر میآیند، در باغ ها سیر و گشت میکنند. سال گذشته چنین وضع را مشاهده نمیکردید. سال جاری وضع خیلی تغییر کرده است.
المصبیک عثمانوف خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی صحبت میکرد در برای دومی سالگرد مناقشات قومی در جنوب قرقیزستان که بیشتر از 400 کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را به خانمان کرد. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان که سالهای اخیر شکایت از صفت تعلیم و تربیت در مکتب ها زیاد شده است، حالا والدان سعی دارند فرزندان خود را به مکتب های دهند که معلمان صاحب تجربه دارند و بچه ها در آنجا سوادی بهتر می گیرند. بعضن والدان شکایت می کنند که بعد 11 سال تحصیل بعضی از فرزندانشان انشای درست نوشتن نمی توانند و حتی با وجود خواندن فیزیکا نام نیوتن را نمی دانند. فیروز براتوف در همین باره گزارش فرستاد که با هم می شنویم.
امسال نگینه ساکنی 34 ساله پایتخت نخستین پسرش را که 7 ساله شد به مکتب میبرد. او به فرق از سالهای پیش در انتخاب مکتب به مسافه راه برتری نمیدهد، بلکه چون اکثر والدین جوان به صفت و امکانات های مؤسسه تعلیمی توجه میکند، به گفته او پسرش باید در مکتب خواند که در آن به آموزش زبان های خارجی و علم های دقیق دقتی بیشتر داده شده، پسرش را از صبح تا بگاه مشغول دارند، زیرا نگینه با شوهرش هر دو کار میکنند و امکان نگاه و بین پسرشان را در دوام روز ندارند. اما داخل شدن به چنین مکتب ها آسان نیست و حالا نگینه پسرش را به امتحان های قبول آماده می کند.
حاضر ما در دوام همین یک هفته دو هفته از روی همون تست ما مشق کردیم که همین بچه من صاحب بلی زیاد گردد. زبان انگلیسی رو اگر در آن مکتب های مخصوص بسیار استفاده می برند، زبان انگلیسی رو خوب از خود می کند، دانشش خوب می شود، زبان روسی رو اینچنین.
نه تنها نگینه بلکه شماری زیادی از پدر و مادران اکنون در انتخاب مکتب برای فرزندان خود امکانات های گوناگون را آزمایش میکنند. این در حالی است که مکتب های خصوصی یا تیپ نو زیاد شدند و رقابت بین آنها نیز به اوج رسیده است. برای جلب تعدادی بیشتری خوانندگان هر یک آنها امکانات ها و برنامه های مختلفی را پیشنهاد میکنند. در مکتب های خصوصی که تعلیم در آنجا شرطنامه‌ای است، شرایط بهتر، برنامه جالب تر، درس های ایلوگی، مشغولیت های تفریحی، خوراکی گرم و نقلیات تامین است. نوروز خوکیرویف، سرمتخصیص ریاست مؤسسه های تو مکتبی و میانه عمومی وزارت معارف میگوید، فعلا در کشور 165 لیسه و گیمنازیه فعالیت میکند که نزدیک به 75 هزار خواننده را به تعلیم فرا گرفتند که 5% شمار عمومی خواننده های کشور است. از این شمار 33 مؤسسه تعلیمی خصوصی بوده از حساب شرطنامه با والدان مبلغ گذاری میشوند. باقی مانده فعالیت خود را از حساب بودجه کشور پیش میبرند. نرخ تحصیل در مکتب های تیپی نو از 400 تا 3.5 هزار دلار را در یک سال تشکیل می دهد. نوروز خوکیرویف افزود:
همین مبلغ پیشبینی گردیده اولا صرف می شود برای معاش آموزگارا، نگاه داشتنی بنای تعلیمی، خریداری دستور و مواد های تعلیمی.
با گفتی مسئولان در مکتب‌های تیپی نو آموزگاران با واسطه آزمون انتخاب شده هر سال از سنجش می‌گذرند. عزیزه زروبیکوا آموزگار زبان انگلیسی صنفی ابتدایی لیسه 2 پایتخت میگوید
لیسه ما برای شیمی دوادیشکی направлення هست، یعنی که ما در آینده شیمی کو بیولوژی میدونی سوت با تایور میبینیم همین برنامه بوس بسیارتر و سیتر آموخته می شود.
شماره خواننده ها در صنف های مکتب های 9 تا 25 نفر است. در یک سال دو مرتبه جریان تعلیم در این مکتب ها سنجیده شده. اعضای کمیسیه خواننده های سستخوان و به قول بد اخلاق را به مکتب های معمولی انتقال می دهند. طبق قاعده خواننده هایی که از یک فن اساسی بیشتر بهای 3 دارند از حق تحصیل در مکتب مخصوص قطع نظر از شرطنامه محروم می شوند. شریف جان بختیار خواننده صنف 9 لیسه رقم 1 کودکانی با استعدادی پایتخت است. به گفتی شریف جان بختیار مشغولیت های آنها در مکتب با استفاده از کامپیوتر، اینترنت و دیگر واسطه های فنی راه اندازی می شود.
در اینجا آمده زبان روسی، انگلیسی و بسیار فن های دیگر را از خود کردم.
جامعه شناسان می گویند تحصیل خوب فرزندان بهترین گذاری است که در آینده حتما برای خودی فرزند و نزدیکانش ثمر می آورد. اما در همین حال والدین با تجربه اشاره می کنند که اگر در ضمیر طفل محبت به تحصیل و آموزش را آنها بیدار کرده توانند، فرزند در مکتب دوردست ده نیز عالم و دانا می شود. فیروز برات و فرجه آزادی، دوشنبه.
واقعا بحث درباره این مسئله هم در تورنمای رادیو آزادی داغ شده است. از جمله امیرشاه نوشته است: بندیشه من هر یک پدر و مادر آرزو دارد که فرزندانش در مکتب‌های خوب خوانند، اما نه هر کس امکانیت دارد که در مکتب خصوصی یعنی پولکی فرزندش را خواند، زیرا مزد کاری من حتی 400 تومانی را تشکیل نمی‌کند، اما در مکتب‌های خصوصی گپ درباره 400 دلار تا 3500 دلار می‌رود. و شما هم خاموش نشینید، بندیشه خود را به ما بفرستید تا دیگران نیز بدانند. از طریق تورنمای آزادی، آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی. و گزارشی دیگری برنامه هم دایر به تعلیم و تحصیل است، ولی از افغانستان. در حالی که سالهای اخیر دیگرگونی های چشمگیر در عرصه تحصیلات عالی در افغانستان به میان آمده است، تعداد از دانشجویان دانشگاه کابل از رفتار نادرستی بعضی از استادان با محصلان شکایت دارند. این دانشجویان میگویند برخورد بسیاری از استادان دانشگاه کابل خشین و عیبجویانه و رفتارشان نسبت به شاگردان مستبدانه است. یکی از دانشجویان دانشگاه کابل در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
از استاد سوال میکنی در صنف، بعدا در امتحان برخورد بسیار سلیقه‌ای میشد، نمره شما کم میشد، به این برخورد وجود دارد. بانچنای افغانستان در مجموع خصوصا در بانچنای کابل.
دانشجوی دیگری همین دانشگاه میگوید:
رفتار استادا در مقابل محصلین در پانتین بسیار خشن است، رفتار درست نمیکنند و به گونه دیکتاتورانه رفتار میکنند.
این دانشجویان میگویند فضای درسی بسیاری از استادان ساکت است، زیرا دانشجویان از ترس استاد سوال نمیدهند و یا نمیتوانند سر موضوع بحث کنند. تعدادی از این دانشجویان شکایت دارند که وقتی از استاد سوال میکنند و یا میخواهند اعتراض و انتقاد کنند، با آنها هشدار داده میشود. دانشجویان این کار استادان را گونه از شخصیت کشی میخوانند. شکایت از برخورد غیر مناسب استادان در دانشگاه های دولتی برخی از ولایت های دیگر افغانستان نیز موجود است، اما استادان این دانشگاه با پذیرفتن شکایت ها میگویند که فقط برخی از استادان چنین رفتار دارند و نباید آن را به همه پیوند داد. این استادان چنین رفتار را زاده شرایط خاص اجتماعی در افغانستان میدانند. به باور این استادان دانشگاه ها، اجتماعی که افغان ها در آن زندگی دارند عقده های بزرگ روانی اجتماعی را در بسیاری از افراد به بار آورده است. به گفته آنها استادان نیز اعضای همین جامعه هستند و از کاستگی ها عاری نمی باشند. متخصصان امور روانشناسی در افغانستان به این باورند که این گونه رفتار با محصلان آنها را قصدگیر میکند و چون دانشجویان تقلید پذیرند، در آینده نیز بعضی از آنها مثل استادان خود رفتار خواهند کرد. کریم مولا سرگند متخصص روانشناس افغان میگوید:
وقتی که یک محصل داخل دوران زندگی مسیری و آموزشیش میشه، به لحاظ او زیادتر تقلید میکنه. از چی از لحاظ روابط اجتماعی، چی از لحاظ سیستم روحی و روانی و چی از برخورد و سلوک. به لحاظ اگر تعصب بار برخورد مینماید، اصلا خودش شخص نرمال از نگاه روحی و روانی نیستن. تأثیرات بسیار بد بالای محصلین داره. محصلین عقده‌ای بار میآید و انی محصلین است که جامعه را میسازد.
اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان انتقاد و شکایت ها از برخورد نامناسب استادان دانشگاه های دولتی با دانشجویان را بی اساس میخواند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت میگوید که رفتار استادان با دانشجویان در دانشگاه های افغانستان برخورد اکادمیکی و درست است.
نظر به کودهای اخلاقی که در این خصوص وجود داره برای تحصیلات عالی افغانستان روش های استفاده نمیشه، یعنی روش های بهتر خوبتر استفاده ما کاملا این مسئله را رد میکنم که استادا دمندانه و با خشونت با محصلان رفتار خود را دارن. هیچ با ما چنین موارد را در محصلات تحصیلات عالی خود نداریم.
با گفته عظیم نوربخش، حتی اگر دانشجویان چنین شکایتی داشته باشند میتوانند به کمیته نظم و اخلاق و شوراهای علمی دانشگاه و دانشکده ها برسانند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
ماه پیش 7 ساکن ناحیه همدانی تاجیکستان خبر دادند که میخواهند پای پیاده به زیارت مکه و مدینه رفته و مراسم حج را به جا آورند. آنها میخواهند 4600 کیلومتر راه را طی کنند و برای آنها از افغانستان و ایران میگذرد و سپس به عربستان سعودی میرسد. زائران پیاده‌گردی تاجیک در راه به خانه خدا تا کجا رسیدند و چی حال دارند؟ از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
بدون پول، بدون نقلیات، بدون خریطه و اما با دلهای سرشار از امید و سرشار از مهر و اعتقاد به خداوند. با گذشت یک ماه از نشر خبری شروع این سفری غیر مقرری، زائران تاجیک امید دارند که با وجود مانعها تا ماه اکتبر به مکه میرسند و در مراسم حج شرکت میکنند. رهبر گروه عبدالعزیز رجبوف میگوید که دیگر همه اش کاری دست تقدیر است. یک ماه پیش او در صحبت با همکار ما در منطقه کولاب گفته بود که همه اسناد زائران تهیه شده است و آنها به زودی عازمی افغانستان میشوند. و اما معلوم شد که این کاری آسان نیست. در مرز با افغانستان آنها را سرحدبانهای تاجیک نگه داشتند. با گفته مصاحب ما، زائران روادید افغانستان و ایران را با خود داشتند و می‌خواستند که روادید عربستان سعودی را در سفارت آن کشور در تهران دریافت نمایند. اما مرزبان ها مشوره دادند که بدون روادید عربستان سعودی قلمرو تاجیکستان را ترک نکنند. با گفته عبدالعزیز رجبوف، یک عضو گروه برای گرفتن روادید عربستان سعودی به دوشنبه برگشت. دیگرها باشند در این مدت با تماشای مرقد و زیارتگاه ها و مسجد و چایخانه های قدیمی مناطق جنوبی تاجیکستان پرداختند. در ده و دهکده ها مردم با زائران تمام جای خواب پیشنهاد میکردند. اول این هفته با اعضای گروه در حال تماس شدیم که آنها در سوریه روسیه یک شخص ناشناس حضور داشتند. صبح دیگر در پاسخ به سوال ما درباره آن که زائران امکان پنج وقت نماز خواندن را دارند یا خیر، عبدالعزیز رجبوف پاسخ داد که متاسفانه با این نه همیشه موفق می شوند، ولی به هر صورت تلاش دارند که نمازهایشان را در وقتش ادا کنند. خبری با اصطلاح با دستی خالی از سفارت عربستان سعودی در دوشنبه برگشتن عضو گروه زائران را کمی افسرده کرد. اما در حالی که علاقه یک بخش از مبلغ خود را در داخل کشور صرف کرده بودند، آنها تصمیم گرفتند که مشورت مرزبانها را صرف نظر کنند و بدون روادید عربستان سعودی وارد قلمرو افغانستان شوند. عبدالعزیز رجبوف میگوید:
$350 تقریبا این قدری هر کدام ایشون دارن. بود در کورس هم راه یکم کورا باشد یعنی که میخوام همین یک روزی زمانده کاری کنیم بعدم بود دوام میکنیم.
مصاحب امام افزاید که بعد از عبور از قلمرو افغانستان برای دریافت روادید عربستان سعودی در سفارت آن کشور در تهران تلاش خواهند کرد. عین حال زائران تاجیک در قلمرو افغانستان قرار دارند. بار اخیر وقتی به آنها در تماس شدیم، زائران در یک چایخانه شهری مرزی شیرخان بندر تمام خوردند و نمی‌دانستند که دفعه دیگر هم در کجا و با کیها سری دسترخوان می‌نشینند.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دوم مجله بامدادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه چهار راه است با زبان روسی که در آن تحولات آسیای مرکزی انعکاس می شود. با رادیو آزادی بمانید.
بازم پیش دم از غمی که تو پریشان